توجه به خواندن قرآن کریم رو خیلی پررنگ داریم. در روایت داریم که سیره امام رضا علیه السلام در طول سال هر 10 روز یه ختم قرآن بوده است. یعنی هر روز، حالا اگر جزئی حساب بکنیم، جز که در 10 روز یه ختم قرآن می‌فرمودن. بعد در روایت داریم که در ماه رمضان این سیره تغییر می‌کرد. یعنی هر 3 روز امام هشتم علیه السلام یه دور قرآن رو می‌خوندن. یعنی هر روز 10 جز. حالا در همین روایت راوی از امام رضا علیه السلام این گونه سوال می‌کنه، عرض می‌کنه که یا ابن رسول الله، شما وقتی با این سرعت مثلا می‌خوانید 10 جز قرآن در روز در ماه مبارک رمضان، آیا با تدبر و تأمل و فهم این کار رو انجام میدید؟ امام لبخندی میزنند و میفرمایند که اگر بدون تأمل و تدبر و بدون فهم بود که زودتر تموم میشد. این گونه که ما میخوانیم با تأمل و تدبر در ماه مبارک رمضان این گونه به اتمام میرسه. این توجه امام هشتم علیه السلام به خواندن قرآن که میتونه مبنای عمل کرد ما و انس ما نسبت به قرآن قرار بگیره. حالا البته به قول اون جمله معروف امام علی علیه السلام که فرمودن الا لا یقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل ما زندگی بکنید، مثل ما بخورید و بیاشامید، به یک نان جو قناعت بکنید، ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ولی بیاید کمک بکنید ما رو. حالا ما مثلا امام هشتم علیه السلام روزی 3 جز قرآن میخوانده در غیر از ماه مبارک رمضان، ما حداقل 1 جز بخوانیم، نه 1 حزب بخوانیم، 2 صفحه 3 صفحه از قرآن رو بخوانیم. اگر ترجمه هم نمیفهمیم یه قرآن ترجمه دار تهیه بکنیم و قرآن رو بخوانیم، 2 صفحه بخوانیم اما با معنا بخوانیم که ببینیم خداوند چه به ما میگوید و چگونه ما رو راهنمایی میکند. این توجه به قرآن کریم در سیره امام هشتم علیه السلام و البته همه ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بوده است و ما باید پیگیر باشیم و مثل اونها عمل بکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره.
یا من یقبل بیسیر و یعفو عن الکثیر، خدا کم رو قبول میکنه زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول، نیمی از وصف خدا میگفتم نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحان مرا بی خود کرد،
سبحان الله
رب مرا تا علو اعلا بود،
یارب
تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود. ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور، تا به خود برگشتم و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
منو از هجوم سایه ها بگیر، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم به منه، پرند آزمون بده به منه، پرند آسمون بده.
خدایا سجاده‌ای می‌خواهم گسترده رو به مهربانی تو، تا در آن غرق شوم، تا ناز و نیازی دیگر و موعد نیایشی دیگر. خدا نگهدار.
امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
از دنبر گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشک درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگیره
ها جی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالر ما باشه.
وقتی شادی و خنده و لبخند رو از زندگی حذف کنیم، چیزی جز یک نواختی نصیبمون نمیشه. یاد بگیریم همیشه به زندگی، به خاطره ها، به دوستان و به اطرافیان لبخند بزنیم تا طعم زندگی رو با همه فراز و نیم‌تر تجربه کنیم. خاطره های دیروز بهانه ای هستن برای لبخند های امروز من و شما.
یک بار همون جای قبلی که بودن چرتم گرفته بود. با سر و صداشان از خواب پریدم. داشتن بازی میکردن. توپشان رو هوا زدم. بد جوری صدا کرد. سر و صداشان برید و آفتابی نشدن. گمونم از ترسشان رفته بودن توی سنگرا. بعدش هر کاری کردم خوابم نبرد. گاه گداری میپرن سر و کول هم و هم دیگر رو مشتمال میدن. میبینی؟ یهو صداشون بلند شد. سپیده که میزنه، خورشید خودشو یواش یواش از پشت خاکریز اون طرف یا میکشونه بالا. میشینه رو خاکریز تا نفسی تازه کنه. اون وقتی که صدای یه نفر رو میشنوی که میاد و جوری که همه از صداش بترسن، چیزی رو داد میزنه. یه خروس مغرور. فقط یک بار بالهاشو به هم میزنه و قوقلی قوقو میکنه و میره. از این جایی که هستم، میشه لوله تانکشون رو دید که رفته تو شکم آسمان و پرچمشان هی باد میخوره. بی پدرا سه تا از اون تانکای قرازه رو گذاشتن تو دید بچه‌ها رو گول بزنن. حیف اون گلوله ها. تا نفهمیده بودن همینطوری میزدن. خورشید که میرسه بالای پرچم، روی تانکشون گرد و خاکی از دور نزدیک میشه و ماشین غذا از راه میرسه. از سر و صدا و بویی که میپیچه هوا میشه فهمید چی دارن. خدا نکنه یه نیم ساعتی دیر برسه. گشقریقی را میندازن که نگو. با قاشق میکوبن به ظرفشان. تحمل نیم ساعت گرسنگی را ندارن. اون گندیبگ هم لابد اندازه سه نفرشان میخورد. شایدم از همین بود که زمین خورد بلند نشد. وقتی به خودشان رسیدن صداشان میبره. لابد یا چرتشان میبره. یا این مارمونکا که چشماشان مثل لوله تانک هر طرف میچرخه میخزن آنگوشی کناری که سایه باشه. طوری منم وقت میکنم گلوی تازه کنم و یک چیزی بخورم. قوطیای کنسروم باید چال کنم. یه بار یکیشان از دستم سرید. غلط خورد و رفت پایین. زود بالای تپه رو بستن به گلوله. شانس آوردم. اگه نورم منعکس کنه که گرا دستشان میاد و بالای سرت نیامده دخلتو با یکی دوتا توپ به این ورتر آن ورتر در میارن. این موقع تا میایی به خودت به جنبی میبینی یکی سرشو آورد لب خاکریز و زود میکشه پایین. بعدم که خندهشان بلند میشه. خندهشان هیچ به خنده شبیه نیست. نعره میزنن. اینطوره میخوان به من دهن کجی کنن. حتما سر یکی دوتا نخ سیگار شرط میبندن که نشان دهن کی جرعتش زیاد است. اون یکی هم که سرش رو بالا آورد کلی احساس غرور بهش دست داده بود. لابد میخواست دیگه نگهبان نیسته. شایدم از گذشتش تعریف کنه که فلان و بهمان بوده و برای خودش کسیه. گاه میخوان بدونن اینجا هستم یا نه. یک کلاه آهنی رو میذارن روی لوله تفنگ و میارن بالا. فکر میکنن منم مثل خودشان مخم تاب برداشته. میذارم توی خیال خودشان باشن. کلاهو بزنم بریشم میخندن. اما تاریک که شد باید مواظب باشی غافلگیرت نکنن. مثل موش کور میخزن میان جلو و یهو میبینی جلو در آمدن. هیچ کاری هم ازت ساختن نیست. شبا همش منور میزنن. انگار دوست دارن خورشید 24 ساعته بالای سرشان باشه و جلویشان را روشن کنه. این وقتا کاری به کارشان ندارم. هرچقدر میخوان منور بزنن بزنن. برای یکی دوتا خرگوش ترسیده که منورا میفته دم لونشان یک زاغه میریزن رو سرشان. بفهمن اینجا هستم حتی تا سپیده تا آخرین فیشنگشان صخره را میبندن به گلوله. یکیشان شب به شب میخانه. نمیفهمم چی میگه، چی آهنگ دلنشینی توی صداش هست. سوتم میزنه، سوت آوازی رو که میخانه. این یکی یا عاشقه یا از سر دلتنگی میخانه. فکر میکنم بعدیش خود این خواننده باشه. عاشق که عقل درست و حسابی نداره. یه وقت پاشد آمد بالای خاکریز گرفت نشست. دست گذاشت بیخه گوشش. اینطوری لابد فکر میکنه تفنگش هم نیه چوپانیه که دادن دستش. انصافا خوب میخانه. فکر کنم مرد. تا بیان برسانن عقب خونش تمام میشود. میگن آدم های چاق دستشان که میبره آنقدر ازشون خون میره که انگار کن شیراب. آدمی چاق طاقتش کجا بود؟ نمیدانم اینو برای چی آوردن؟ چهار پنج نفر میخواد که بلندش کنن. برای آدم لاغری مثل من یک نفرم زیاده. حمیدی تا خود قرارگاه کول کردم. به حرفم گوش نکرد. خیال نمی کرد برن سراغش. آدم باید جایی باشه که هم روی اونها دید داشته باشه، هم بتونه اگه یک موقع مشکلی پیش آمد زود در بره. باید مثل خرگوش کیز کنی این یک گوشه و منتظر فرصت بمانی. حمید که یک جا نمی ماند. هی می رفت عقب، می آمد اینور. آخرشم به حرف ما گوش نکرد. می گفت
اجر اینا میذاشتن از اینجا میشوبیدم میرفتم زیارت مرقد آقا سیدوش شوهده.
وقتی بردمش عقب یه بسته از مادرش اومده بود. توش چند تا فطیر محلی بود و یک شیشه کوچیک عسل و یک پولیور. پیرزن انگاری خودش بافته بود. سفارش کرده بود هوا سرده، مواظب خودت باش. خیال میکرد چون اردبیل نیمت برف اومده لابد اونجا هم برف و بوران همه رو تیپانده به یک گوشه. نوشته بود
چرا مرخصی نمیای؟ به بزرگترت بگو مشتی حال نداره، مریضه. اگه اجازه نداد بگو دکترها جوابش کردن، دلش که از سنگ نیست.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید، با ما همراه باشید.
بریم، همه چی آماده است، بریم.
ضرب المثل های ایرانی در مثل خند.
سلام، ما اومدیم با یه مثل خند دیگه.
سلام، اومدیم ما با یه مثل خند دیگه. به نظر شما بالاتر از سیاهی رنگ دیگه ای داریم؟
معلومه که نداریم. شما یه رنگ و مثال بزنین که روش سیاه بکشی از بین نره. نمیشه که.
نمیشه. حالا من دارم فکر میکنم اگه تا آخر برنامه یادم اومد میگم. اصلا این رنگ سیاه یه موجود خودخواه و خودرأی و از خود راضیه که نگو.
بله، برای همینه که میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
امروز میخوایم راجع به همین ضرب المثل، نه ضرب المثل دیگه ای، مثلا چه میدونم کوه به کوه نمیرسه آدم با آدم.
نه، همین
راجع به همین بالاتر از سیاهی رنگی نیست میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که ریشه این ضرب المثل که میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست از کجاست.
مثل بالاتر از سیاهی رنگی نیز زمانی استفاده میشه که آدمی در انجام کار دشواری جسارت رو به حد نهایت برسونه
و اصطلاحاً دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشته باشه. و این عبارت برگرفته از حکایتی است از استاد سخن حکیم نظامی.
بله، ایشون هم که میدونین دیگه داستان سرای نامی ایران هستن و در مورد ریشه تاریخی این ضرب المثل هم در قسمت هفت پیکر از کتاب خمسشون خیلی اشاره های جالبی داشتن.
بله، یک واقعه جالب و آموزنده از زندگانی بهرام گور ساسانی و برشته نظم کشیدن که حالا ما به کلش کار نداریم. سرانجام به این شعر منتهی میشه که
هفت رنگ است زیر هفت و رنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ.
و این اصطلاح امروزه به صورت ضرب المثل کاربرد داره. اما نظرم اینه که همون اول عروسی شما گربه ها رو
ببخشید، ضرب المثل اشتباه شد.
بله، همه چیو بگید. همون بله اول بله. عروسی همه چیو بگید. از قدیم گفتن همه چیو بگید، بالاتر از سیاهی رنگ دیگه ای نیست.
میگم ببخشید چایتون سرد نشه.
بله، یعنی نه خیر، من چای سرد میخورم.
خیلی خوبه. خوب شما بفرمایید.
عرض کردم که زرد میخورم.
نه نه چایی رو نمیگم، منظورم اینه که شما بفهمید در مورد شرایطتون صحبت کنیم برای ازدواج.
آن چاییو که من بله شرایطه، من شرایط به خصوص مد نظرم است، میکنم هر دو طرف باید تفاهم داشته باشن، قانع باشن. البته قانع بودن خیلی برام اهمیته.
بله دقیقا نظر منم همینه.
واقعا؟
بله.
پس یعنی که در این مورد تفاهم داریم، یعنی در مورد قانع بودن و چای سر.
منم همین فکر رو میکنم واقعا.
خدایا چه خوب، من خیالم راحت شد. باید به خودم تبریک بگم.
متشکرم.
اجازه بدید به تبریک بگم.
متشکرم.
من به خودم هم به خودم دارم تبریک.
متشکرم.
میتونم سوالی بپرسم؟
بله بله.
شما
بله بله
بله تفاهم یعنی نه قانع بودن رو توی چی میبینید؟ میگید قانع؟
بله بله، از نظر من قانع بودن تعریف خیلی ساده ای داره، البته در این سادگی یکم هم پیچیده.
بله خب اون وقت یعنی چی؟ بگید اینو.
آخه به واسه شفاف نبود. بله. بذار یه مثال بزنم شما متوجه بشین. ببینید به طور مثال مراسم عروسی ساده، مختصر و در عین حال باید شاد و شیک باشه. من چیز در واقع شاهد ورخرجیای عروسی اطرافیان بودم و به نظرم اصلا کار درستی نیست.
چه دیدگاه خوبی.
واقعا؟
اون وقت میشه بیشتر توضیح بدید که دقیقاً چه نوع عروسی مطرحه؟
آخه بله بله بله، من داشتم میگفتم. من چی شد؟
من بعضی موقع سوزنم گیر میکنم جوری باید دخلی آفمو بزنی.
متشکرم. میدونی من واقعا نمیفهمم آدم برای کالسکی عروس داماد چرا باید 8 اسب بذاره؟ خب دوتا کافیه.
دوتا
کافی. یا چرا باید مراسم عروسی رو توی باغ بگیره؟ خب هتل که بهتره. نه بعدش هم چرا 1000 نفر باید بر عروسی دعوت بشن؟ 900 تا که خیلی خوبه، راندم هستن. بعد بزنی بیشتر توضیح بدم براتون جا بیفته. اصلا مهمتر ببینید لباس عروس چرا باید از فرانسه بیاد؟
فرانسه
دوبی که نزدیکتره. اصلا چرا واسه عروسی 10 جور غذا بعد رو میز باشه؟ 9 جور که بهتره. 9 عدد قشنگ تری هم از نه خیلی دوست دارم. بعد چرا ببخشی سوزانتون دوباره گیر کرد آخی؟ متشکرم. برای دسر آخه بعد چرا انقدر زیاد باشه؟ چرا کیک بعد 7 طبقه باشه؟ خب 6 که بهتره نه؟
بله 6 طبقه با زیرزمین.
آفرین. ما چقدر با هم تفاهم داریم. متشکرم. یا مثلا دستی گل عروس چرا یه ملی؟ خب 900 هزار تومن که بهتر بود.
100 هزار تومن
میکنی؟
بله بله 900 هزار تومن بهتره، باقیش هم آدامس میگیریم.
وای خیلی خوب، من آدامس دوست دارم، اونم دارچینی لطفا. ببخشید شما داری من مسخره میکنی؟
ببخشی شما احیانا دیشب ساعت 12 کفشتون رو تو کاخ پادشاه جا نذاشتی؟
منظورتون چیه؟
هیچی، گفتم شاید اشتباهی اومدم خواستگاری سیندرلا.
میدونید چیه؟ شما واقعا خیلی خسیسی.
بله کاملا درست بفرمایید، بنده خسیسم و اصلا به درد شما نمیخورم. در ضمن اجازه بدید این
همون ساعت بخوری.
چایم هم سرد میخورم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
چرا این پسر اهل ازدواج نیستن؟ خب مگه من چقدر توقع دارم؟ من چی خواستم؟ خب 9 دوست دارم، عدد 9.
بله بهتر از طلاقه که. پس چی؟ به نظر من اتفاقا خیلی هم خانم قانعی بودم.
بدترین پیامی که توی زندگی به شما میرسه اینه که
امروز دیرتون شده. نه ببخشید، بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
پدر جون کجایی؟
چی شده پسرم، چی شده؟
پدر خوشگلم؟
بله.
یادتونه گفته بودین تو زندگی دیگه کار کن هیچ کس نتونه به زور بگه؟
من گفته بودم؟ بله یادمه.
بفرمایید.
این چیه؟ این دیگه چیه؟ روبانه؟
سیاه.
کمربند
امروز
سیاه.
موفق شدم کمربند سیاه در رشته تکواندو رو از آن خودم کنم. الان الان اینقدر اصول بلدم. آفرین. نگو هیچ کس دیگه نمیتونه به گل پسر زور بگه.
آفرین.
الان دیگه همه رو حریفم.
آفرین. میگم که ای تو مطمئنی با این روبان این چیز کمربند همه رو حریفی؟
بله.
خب پسرم این کمربند چرمی که دور کمر منه چه رنگیه؟
قهوه‌ای پدرجون.
فکر کنم توی رشته تکواندو اونایی که کمربند قهوه‌ای دارن از اونایی که کمربند مشکی دارن ضعیف‌ترن، درسته؟
پدر خوشگلم شما واردی یا؟
بله بله، حالا اجازه بده این کمربندو من از دور کمرم باز کنم.
چی کار میکنی؟
آها تو چرا امشب اینقدر دیر اومدی؟ مگه نگفتم رأس ساعت 9 خونه باش؟ حالا اجازه بده با این کمربند شما رو سیاه و کبود بفرمایم تا بفرمایید. بله
من که گفتم کار دارم قربونت بشم. تو رو خدا منو نزن، من نحیفم ظریفم.
باشه باشه پاشو برو آشغاله رو بذار دم در، جورابای منم بچور، کف خونرم تی بکش و شاید حالا این کمربند برگشت به دور کمرم.
درجا من کوچولو موچولو هم و فکر
میری رو بزنم.
نه میرم.
چی کار میشه کرد؟ گاهی بالاتر از سیاهی کمر بند قهوه‌ای چرمی پدر وجود داره.
آدمایی یه سری چیزا برای تعریف میکنن که مجبوری با قصه آه بکشی و بگی همینه دیگه، مگه بالاتر از سیاهی رنگی هم هست.
سلام خانم.
سلام، بفرمایید.
ببخشید گرونترین گوشی تلفن همراه شما کدومه؟
اجازه بدید براتون بیارم.
اجازه میدم.
این گوشی گرونترین گوشیه توی این مغازه است.
خب میشه راجع به خدماتش برام توضیح بدید؟
بله بله حتما. این گوشی 4 هسته‌ایه.
بله.
با 32 گیگ حافظه.
بله.
دوربین 32 مگاپیکسلی. بله. دوربین فیلمبرداری با کیفیت خیلی عالی. بله. و کلی خدمات به روز دیگه.
بله.
شما از این گوشی واقعا تازه تر، جدید تر، بهتر و مدرن تر هیچ جا پیدا نمی‌کنید.
مطمئنی تا
بله.
جلوی در مجتمع پیدا نمیشه قاچاقش.
بله.
خب قیمتش چنده؟
5 میلیون ناقابل.
خب به نظرتون من با حقوق 300,000 تومان که گاهی هم میشه 350,000 تومان که 50 تومانشو خرج زندگی میکنم، 300 تومانشو باید کرایه بدم، چند ماه باید پول جمع کنم تا بتونم این گوشی رو بخرم؟
خیلی ماه. خیلی.
بسیار خوب. بسیار خوب. پس لطف کنید به کارخونه تولید کننده این گوشی بگید که من تحریمشون کردم تا بهشون ضربه بزنم. مطمئن باشید با این کار اونقدر قیمت این گوشی میاد پایین تا خودم بخرمش. با اجازه، خدا نگهدار.
واقعا اعتماد به نفس نیست که.
بله، اعتماد به نفس بوینگ 747 ایشون داشتن.
حتی بیشتر. دیگه امیدواریم هیچ وقت تو زندگیتون به آرزه دوچار نشید که تهش بخواید بگید
چی میشه کرد دیگه. به هر حال بالاتر از سیاهی، البته چه میشه کرد درست‌تر، به رنگی نیست.
هست نیست.
کمربند قهوه‌ای بود
هست دیگه. بله.
تا یه برنامه دیگه،
خدا نگهدار.